أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الصحابه. بحثی که در مبحث کفایه داشتیم به این مطلب مرحوم آخون منتهی شد که ایشون فرمودن که برای جریان اصول عملیه حتما باید این شرط رو کسی که شاک هست و میخواد اصل عملیه رو جاری بکنه به این شرط ملتزم بشه و به این شرط باید حتما توجه داشته باشه. اینطور نیست که ما بگیم اصول عملیه جریان داره و هیچ شرطی هم نداره و خطاب بخواد مطلقا نسبت به شاک شامل بشه و بگه شاک میتونه اصول عملیه رو جاری بکنه بلکه اینکه قبل الفحص باشه. نه، شرط داره. جریان اصول عملیه عمده شرطش این هستش که حتما باید بعد الفحص باشه، چون قبل الفحص نمیتونه جاری بکنه. حالا دلیل بر این فحص چیه؟ خب ادله رو ما بررسی کردیم و ادله رو هم گفتیم. بعضی غالب این شدن که چون علم اجمالی داریم باید فحص بکنه. بعضی هم دلیل اضافه کردن بر این مطلب که علاوه بر علم اجمالی، این که حکم عقل و اجماع، یعنی هم علم اجمالی داریم که اون عقل باشه و هم اجماع داریم برای اینکه باید فحص بشه، که مرحوم آخون خب این اجماع میشه اجماع مدرکی و دلیل عقلی هم که علم اجمالی باشه اونم رد کردن با همون تفصیلی که در جلسات قبل برای دوستان بیان کردیم. اما مرحوم آخون دلیلشون بر وجوب فحص، اینکه باید حتما انسان فحص بکنه و دلیل اجتهادی پیدا بکنه و تا اینکه فحص نکنه و دلیل اجتهادی پیدا نکنه حق جریان اصول رو نداره. مثلا کسی بیاد بگه من شک میکنم نماز جمعه واجب هست یا نه قبل الفحص، بدون اینکه اصلا تحقیق بکنه، بدون اینکه فحص بکنه، بدون اینکه روایات رو ببینه، آیات رو ببینه، بیاد بگه من براءت جاری میکنم، نمیتونه این کار رو بکنه. یا نسبت به شرب توتون بگه، مثلا فرض کن قبل الفحص بگه من براءت جاری میکنم، نمیتونه این کار رو بکنه. پس شرط جریان اصول عملیه برای شاک، کسی که شاکه حتما باید فحص بکنه و وجوب فحص هست. خب این شرط رو مرحوم آخون میاد استدلال میاره برای این وجوب فحص به روایات، یعنی در واقع میگه اولا این است که ما به روایات تمسک بکنیم، روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب فحص و تعلم، که اون روایات رو هم در جلسه قبل بعض از اون روایات رو برای دوستان گفتیم. صحبت امروز ما، جلسه امروز ما در مورد این هست که حالا اگر کسی قبل الفحص بخواد براءت جاری بکنه، این چه تبعه و چه آثاری میتونه داشته باشه؟ خوب توجه بفرمایید. مثلا کسی فحص نکرده براءت جاری بکنه، فحص نکرده نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نه، بعد بیاد چیکار بکنه؟ بعد بیاد براءت جاری بکنه، بگه نه نماز جمعه واجب نیست، فحص هم نکرده. خب این چه تبعه‌ای میتونه داشته باشه؟ چه احکام و آثاری میتونه داشته باشه؟ حالا احکام و آثارش باشه برای جلسات بعد، امروز میخوام بحث تبعات رو بگیم. این مورد از تبعه که در اینجا میگه، مراد یعنی عقابه. آیا عقاب داره؟ مؤاخذه داره یا مؤاخذه نداره؟ این تبعه به معنای مؤاخذه است، به معنای عقابه. اگر کسی قبل الفحص براءت جاری کرد، آیا این عقاب داره یا عقاب نداره؟ مرحوم آخون میفرماید که بله، این اگر یک موقعی اومد براءت جاری کرد، این از دو حال خارج نیست. یا براءت جاری کرده مخالفت با واقع کرده، مثلا فرض کن گفت که نماز جمعه نمیدونم واجبه یا نه، براءت قبل الفحص، قبل از اینکه فحص بکنه براءت جاری کرد، بعد روز قیامت گفتن آقا نماز جمعه واجبه، مرحوم آخون میفرماید این عقاب داره. چرا عقاب داره؟ چون مخالفت با واقع کرده، درسته یا نه؟ اگر مخالفت با واقع نکرده بود، اون صورت دوم که یعنی فحص نکرده براءت جاری کرده، اتفاقا روز قیامت گفتن که نه براءت هم بوده، باز مرحوم آخوند میفرماید عقاب داره. دوستان میدونن که نظر مرحوم آخوند در تجری ایشون قائل به حرمته، قائل به مذمت فاعل نیست، قائل به مذمت خود فعله. میگه خود فعل مذمت داره، توجه فرمودید. پس بنابراین این در هر دو صورت این فردی که براءت جاری میکنه چه مصادف با واقع بشه، یعنی چه مصادف با واقع بشه، چه مصادف با واقع بشه براءتش، یعنی براءتش درست در بیاد، ولی خب این تجری کرده، چه مصادف با واقع نشه، یعنی مخالفت با واقع بکنه، چه مخالفت با واقع نکنه، در هر دو صورت این عقاب میشه. چون مرحوم آخوند میفرماید که مخالفت براءت جاری کنه، اگه مخالفت با واقع هم نکرد بازم عقاب میشه، چون ایشون قائل به حرمت تجریه، خلاف مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که میگه مذمت فاعلی داره، مذمت فعلی نداره، چون شیخ قائل به حرمت نیست ولی مرحوم آخوند قائل به حرمته. پس آیا این فردی که براءت سوال داری مطرح میکنیم، آیا این فردی که براءت جاری کرده قبل الفحص اگر یک موقعی مخالفت با واقع کرد این عقاب داره؟ مرحوم آخوند میگه بله عقاب داره. آیا این کسی که مخالفت با واقع نکرده چطور براءت جاری کرده؟ مثلا شوربه توتون گفت براءت جاری میکنم، بعد روز قیامت گفتن نه شوربه توتون مثلا حرامم نبوده، آیا این عقاب داره یا نداره؟ مرحوم آخوند میگه باز هم عقاب داره. توجه فرمودید، این عقاب داره. حالا خوب توجه کنید، بر این مبنای مرحوم آخوند یه اشکالی هست و اون اشکال این هستش که این اشکال در واقع برمیگرده به این که مرحوم آخوند این خب چطور عقاب میشه، چطور این عقاب میشه در حالی که این نمیدونه مصادفت با واقع بودن و عدم مصادفت با واقع بودن فعلش رو نمیدونه. میگه نه، این به خاطر اون مصادفت فعل با واقع بودن یا نبودن اصلا نیست. مرحوم آخوند میفرماید این به خاطر این هستش که این ترک تعلم کرده، چون ترک تعلم کرده این چی میشه؟ این عقاب میشه. پس به خاطر ترک تعلمش عقاب میشه، تعلمش هم امر اختیاریه. توجه فرمودید، فردی که شاکه وقتی میاد یک عملی رو انجام میده این از واقع غفلت داره، یعنی واقع براش روشن نیست، این که نمیدونه که مثلا فرض کن مثلا نماز جمعه رو براءت جاری کرد، ولی خب نمیدونه نماز جمعه واجبه یا واجب نیست که. خب وقتی که نمیدونه واجب هست یا واجب نیست، حین العمل این غافله. وقتی که غافله، آدم غافل رو که عقاب نمیکنن. مرحوم آخوند میفرماید این به خاطر عمل نیست. چرا؟ عقاب به خاطر عمل هست، اما نه خدمت شما خود نفس خود عقاب عمل، بلکه ایشون به خاطر اینکه تعلم رو ترک کرده و منتهی شده به مخالفت با واقع او رو عقاب میکنن. یه مطلبی هم خدمت شما عرض بکنم که اشتباه نکنید، تعلم طریقیت داره. توجه فرمودید، اینجا من این رو تصحیح بکنم که مرحوم آخوند نمیخواد بگه ترک تعلم عقاب داره ها. مرحوم آخوند میفرماید عقاب بر خود همون فعلی است که مخالف با واقع شده، اما اگر یک موقع، اما همین مقدار چرا عقاب میشه؟ این امر غیر اختیاریه که این مقفول بوده، این که نمیدونسته که این مخالفت با واقع میشه. میگه در عقابه همین فعلی که غیر اختیاریه اگر منتهی به اختیار بشه که همون تعلم باشه، عقابش کفایت میکنه، یعنی شارع میتونه عقاب بکنه. توجه فرمودید، پس ببینید این الان به عبارت اخرى این که این در واقع مخالفت با واقع کرده، این اینطور نیستش که مثلا فرض کن این به ید شارع بوده این مخالفت او، یا مثلا جهالتش مخالفت به دست خود شارع بوده، نه، این در واقع مخالفت کردنش با واقع دست خودش بوده، به سوء اختیار خودش بوده. اگر میرفت تعلم میکرد مخالفت با واقع نمیکرد، اگر فحص میکرد دیگه مخالفت با واقع نمیکرد. این عدم فحصش سبب شده که این در واقع غفلت پیدا بکنه نسبت به واقع و جاهل نسبت به واقع بشه. پس بنابراین این رو عقاب میکنن. باز دارم میگم نه به خاطر تعلمش، چون تعلم طریقیت داره، همه میدونن تعلم طریقیت داره، الا اینکه خواهیم گفت حالا بعضی ها مثل محقق اردبیلی رحمت الله علیه اینا قائل به این هستن که در اینجا باید ملتزم بشیم که تعلم وجوب نفسی داره، وجوب نفسی تحیوی اونو مطرح میکنیم، نه به خاطر خود تعلم، به خاطر خود از اشتباه نکنید، خود تعلم طریقیت داره، وجوب نفسی نداره که بخوان عقابش بکنن. مرحوم آخوند میگه به خاطر همون فعلی که انجام داده مخالفت با واقع کرده عقابش میکنن. خب مرحوم آخوند اون فعل رو که این نمیدانسته که مخالف با واقع میشه، این مخالفت با واقع شدن که دست این نبوده، که این که غافله، این العمل که این که غافله، فرض این که جاهله، حکم رو نمیدونه. وقتی که حکم رو نمیدونه برای چی میخوان عقابش بکنن؟ مرحوم آخون میفرماد درسته این امر غیر اختیاریه، یعنی در واقع واقع ندانستن این امر غیر اختیاریه، ولی این واقع ندانستن رو شارع سبب شده. اگه شارع سبب شده بله حق نداره عقابش بکنه، ولی این رو خودش سبب شده، خودش ترک تعلم کرده و همین خاطر همین مقدار کفایت میکنه که او رو چکار میکنن؟ او رو عقابش میکنن. توجه فرمودی. در مورد تجری هم همینطور، در مورد تجری درست مصادفه با واقع نکرده، ولی این ترک تعلم کرده، این خود خودش جرأت داده که با مولا مخالفت بکنه، چون به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم که این قصد مخالفت با مولا رو داشته، ولی اگه قصد مخالفت با مولا قرآن رو نداشت که میره فحص میکرد، چرا فحص نکرده؟ پس در این صورت این عقاب میشه و عقابش هم هیچ مبنای مرحوم آخون روشن شد که این عقابش به خاطر خود اون فعله. توجه فرمودی؟ عبارت دوستان خوب توجه بفرمایید. میفرماید ولا بأس بصرف الكلام، این که کلام رو در واقع در این مسئله بگیم، فی بیان بعض ما، بعض ما که داره میگه بعد صفحه بعد میگه که اون مراد تبعه هست، میگه تبعه و احکام. میفرماید صرف کنیم کلام رو در بیان بعض اون احکام و تبعه‌ای که برای عمل به براءت هست قبل الفحص، یعنی اگر کسی براءت جاری کنه قبل الفحص، این چه تبعی داره، چه آثاری داره، چه احکامی داره؟ من التبعه والاحکام، تبعه رو الان میگیم، مراد از تبعه یعنی مؤاخذه، آیا مؤاخذه داره یا مؤاخذه نداره؟ ببین بازم تأکید میکنم، یعنی کسی که داره براءت جاری میکنه قبل الفحص ها، چون بعد الفحص اگه براءت جاری کنه اون دیگه تبعه نداره، اون مؤاخذه نداره، حتی اگر مخالفت با واقع هم بکنه اون دیگه مؤاخذه نداره، چون فحصشو کرده. این الان جریان براءت قبل الفحصه. حالا قبل الفحص آیا مؤاخذه داره یا مؤاخذه نداره؟ مرحوم آخون میفرماد با امت تبعه، امت تبعه یعنی تبعاتش، یعنی مؤاخذه، عقاب. فلا شبهه فی استحقاق العقوبه، هیچ شبهه‌ای نیست در اینکه استحقاق عقوبت داره علل مخالفه، یعنی کسی که براءت جاری کرد بعد مخالفت با واقع هم کرده، چون دو صورت کردیم دیگه، گفتیم کسی که براءت جاری کرده یا مخالفت با واقع کرده یا مخالفت با واقع نکرده، در هر دو صورتش مرحوم آخون میفرماد این عقاب داره. فلا شبهه فی استحقاق العقوبه علی المخالفه، هیچ شبهه‌ای نیست در این که استحقاق عقوبت داره. کی استحقاق عقوبت داره؟ کسی که براءت جاری کرده. بنویسید بالای استحقاق عقوبت شاکی که قبل الفحص براءت جاری کرده. بنابر مخالفت، این که میگه بنابر مخالفت یعنی به این معنا که یعنی در واقع مخالفت واقع کرده، یعنی براءت جاری کرده، ولی روز قیامت روشن شد که نه، این کار حرام مرتکب شده. گفت شرب تتون رو براءت جاری میکنم، ولی روز قیامت فهمید که شرب تتون حرام بوده. گفت نسبت به وجوب نماز جمعه براءت جاری میکنم، ولی روشن شد که بعد خدمت شما عرض کنم که نماز جمعه واجب بوده، این کار حرام کرده. اینو بهش میگن مخالف با واقع، علل مخالفت یعنی مخالفت با واقع. فی ما، خودش هم میگه واقع رو داره معنا میکنه، میگه فی ما اذا کان ترک تعلم و الفحص، در صورتی که ترک تعلم و فحص این آقای شاک معدیان الیها یا مودیان الیها، مودیان الیها یعنی منجر بشه، منجر بشه به مخالفت، الیها به مخالفت برمیگرده، درست شد یا نه؟ ایفا انها دفعی اشکالیه. مرحوم آخوند چرا این باید عقاب بشه در حالی که این شاکه، این که نمیدونه داره مخالفت با واقع میکنه، که وگه میدونست که مخالفت با واقع نمیکرد، این براءت جاری کرده. میگه فانها، این مخالفت بین کان مقفوله، اگرچه این شاکه، اگرچه این قافله، هینها یعنی هین مخالفت، یعنی هین المخالفت که این قفلت داره، این که نمیدونه میخواد داره مخالفت میکنه، که اونم و بلا اختیاره، و اختیاری هم که نیست، چون این که الان مثلا این حرام در اومده مگه در اختیار اونه؟ الا انها، الا این که این مخالفت منتهیتون الال اختیار، اما این منتهی به اختیار، مقدماتش اختیاریه، این ترک تعلم کرده. بابا این مخالفت او که به حساب شارع نمی نویسن، این کی مخالفت رو به حساب شارع می نویسن؟ زمانی که فحص کرد، بعد دید پیدا. ببینید خوب، یه مثالی براتون بزنم. آقا اگه یه نفر فحص کرد بعد الفحص براءت جاری کرد. آقا فحص کردم در رابطه با شرب تو، من هیچی پیدا نکردم. خب شارع میگه خیر، خب براءت جاری کن. براءت جاری کرد، روز قیامت فهمید که این حرام بوده. اینو که چوبش نمیزنن. چرا؟ چرا چوبش نمیزنن؟ چون بخاطر اینکه تعلم کرده، فحص کرده. دیگه مخالفت او، اون مخالفتش با واقع خدمت شما استنادش به این نیست. یعنی مستند بین آقا نیست که بگن آقا این مخالفت با واقع کرده. اما قبل الفتح اون مستند به که مستند به خود شارع. بعد الفصل اگه یه موقع مخالفت کرد مستند به شارع. ولی اگر قبل الفصل بخواد مخالفت کنه این مستند به خودشه. چرا؟ چون خودش فحص نکرده. این مخالفت رو میگه آقا کی مخالفت کرد؟ عرف چی میگه؟ میگه آقا مستند خودش سببه. خودش سبب مخالفت شده. ولی میره فحص میکرد. و هوه و همین که منتهی میشه الی اختیار، این که میگن اختیار میشه، یعنی همون تعلم و فحص. و هوه کافن فی صحت العقوبه، همین مقدار در عقوبتش چیکار میکنه؟ کفایت میکنه. درست شد؟ خب مرحوم آخون میفرماید حتی اگر مخالفت هم نکنه، این صورت تجری رو میگه، بل مجرد و ترک هما، مجرد ترک تعلم و فحص کافن فی صحت عقوبت. و این لم یکن مودیان الی المخالفه، اگه چه منجر به مخالفت واقعا نشه. این همون صورت تجریه. میگه در صورت تجریه مخالفت. چرا؟ خب این که حرامی رو دیگه مرتکب نشده که، غافلم که بوده هین العمل. میگه چون بقاطر اینکه این تعلم و فحص رو ترک کرده و فرض اینه که این متجریه، این میخواسته چیکار بکنه؟ ما احتمالهی احتمال مخالفت میداده. تجری معناش همینه. این جو خودش رو جرأت داده، به خودش جرأت داده که در مقابل مولا بایسته. لعجل تجری و عدم مبالات بها به این مخالفت. اصلا این خدمت شما مبالاتی نسبت به این خدمت شما از کنم مخالفت نداشته بوده. چون اگر این مبالا، این خیلی خدمت شما اهمیت براش میداشت، هیچ موقع مخالفت نمیکرد، میره فحص میکرد، میره تعلم میکرد. پس حتی اگر مخالفت با واقع نکنه بازم مؤاخذش میکنن. اما نه مؤاخذه بر واقع، مؤاخذه به خاطر تجری، چون مرحوم آخون غالب این که تجری حرامه. خب نه ام یشکل فی واجب المشروط والموقت لو ادا ترکهما قبل الشرط والوقع الی المخالفت بعدهما فضلا اما اذا لم يعد الیها. این مطلب رو خود دوستان خوب توجه بفرماین. ما گفتیم که پس بنابراین مؤاخذه میشه. شما میدونید که یه مقدمه رو براتون بگم. این مقدمه خیلی مقدمه جالبیه، ولی خب دوستان خوب توجه کنن. ما یه واجبی داریم، واجب مطلقه. در مقابل واجب مطلق، واجب مشروط و واجب موقته. توجه فرمودید. واجب مشروط، حالا یه مقدار دایرش وسیع‌تره تا واجب موقت، ولی همون واجب موقت خودش از مصادیق خود واجب مشروطه. واجب مطلق واجبی گفته میشد که شرطی نداره، هیچ شرطی نداره. توجه فرمودید. یعنی وقتی که مقایسه میشه شرطی نداره. مثلا فرض کنید صلات نسبت به این که خدمت شما عرض بکنم که تو لباس خاصی باید نماز خونده بشه، نه شرطی نداره. توجه فرمودید. لباس خاص نمیخواد، نمیخواد لباس سفید باشه، مثلا لباس سفید. مثلا آیا نسبت به لباس سفید شرط داره؟ نه شرطی نداره، مطلقه. همین صلات نسبت به وضو شرط داره، یعنی مشروطه. یعنی باید صلات، ببین ما هر ماهیتی رو وقتی که با یک چیزی میسنجیم، یا نسبت به اون ماهیت مشروطه یا مشروط نیست. صلات در لباس سفید مثلا مشروطه؟ نه مشروط نیست. اما نسبت به وضو مشروطه. صلات نسبت به مثلا فرض کن مسجد مشروطه؟ نه مشروط که نیست رو مسجد نماز بخونی که. چرا؟ ثوابش بیشتر میشه ولی مشروط نیست. اما نسبت به وقت، اذان بگن وقت داخل بشه، صلات مشروطه. که اون از صلات در وقت رو بهش میگن صلات موقت، یعنی صلاتی که وقت داره. اونو میگن چی؟ اونو میگن واجب موقت. واجب موقت یعنی اون واجبی که در وقت خاصیه. همون واجب مشروط هم هست. گفتن واجب موقت از مصادیق واجب مشروطه، یعنی واجب مشروط اعم از موقته. چون واجب مشروط صلات نسبت به وضو هم مثلا شرطه، نسبت به غسل هم شرطه. اما واجب موقت نیست. نسبت به وضو نمیگن واجب موقت، نسبت به وقت میگن واجب موقت. وقت هم داره. توجه فرمودید. حالا این روشن شد. پس ما یه واجب مطلق داریم، یه واجب مشروط داریم. مشروط هم که روشن شد یعنی شرطی داره. خب فرق بین واجب مطلق و واجب مشروط اون وقت چیه؟ علاوه بر این که گفتیم واجب مشروط رو معنا کردیم، یه اینها تفاوتی هم با هم دارن، یعنی یه ثمره هم در تفاوت بین اینها هست. اون ثمره چیه؟ واجب مطلق که شرط نداره، خب وجوبش فعلیه، یعنی الان شما میتونی بیاری واجب مطلق رو، میتونی بیاری، توجه فرمودید؟ نسبت به چی؟ خدمت شما واجب مطلق معناش اینه که یعنی واجبی که بگیم نسبت به وقت آقا مطلقه، اصلا وقت خاص نداره، مثلا نسبت به وقت این مطلقه، این وقت خاص نداره، مثل سلام علیکم. یه نفر میگه آقا سلام، شما میگه خب بذار اذان بگن من بگم سلام علیکم. نه، سلام علیکم که وقت نداره که، سلام که مشروط نیست که، شرط نداره که، وجوبش الانه. واجب مطلق ممکنه وجوبش الان باشه، درسته نه؟ ولی در واجب مشروط نه. واجب مشروط به اون واجبی گفته میشه، تا شرط نیاد وجوبم نداره، تا شرط نیاد وجوبم نداره. خب خوب توجه کنید، حالا تفاوت ها براتون روشن شد. طرح اشکال رو الان براتون میگم، توجه فرمایید، اگر رسیدم براتون میخونم، اگر نه فردا انشالله. مرحوم آخون قائل شد که اگر کسی تعلم رو ترک بکنه و فحص رو ترک بکنه مؤاخذه داره، یعنی عقاب داره. اما این حرف آخون در واجب مشروط و واجب موقت مورد اشکاله. چرا؟ به این بیان که تا شرط نیامده خب وجوبی نیست، چون میدونید تا شرط نیاد وجوبی نیست. تعلم و فحص مالکه مال زمانی هست که شرط محقق بشه، چون تعلم و فحص، مثلا من خیلی عامیانه تر براتون بیان بکنم مطلب رو، اینه که الان مثلا فرض بفرمایید که قبل از اذان ظهر من الان میخوام برم تعلم بکنم، لازمه؟ نه. چرا؟ چرا لازم نیست؟ چون وجوبی نیومده. آقا نماز اقم الصلات، نه نماز وجوبش بعد از وقت میاد. خوب توجه کنید، اینم خوندید که مقدمه واجب اگر واجبه وجوبشو از ذل مقدمه میگیره. اگر یک موقع شما الان مثلا وضو الان واجبه؟ نه، وضو واجب نیست که. چرا؟ چون بخاطر که صلات الان واجب نیست. کی وضو واجب میشه که برای نماز وضو بگیرید؟ زمانی که خود نماز واجب بشه. قبل الوقت که وضو واجب نیست، قبل الوقت که غسل واجب نیست. حالا در مسئله ماه مبارک رمضان کسی که جنوب شده شب و اینها، اون قبل از اذان باید بگون دلیل خاص داره، ولی مقدمه واجب قبل از خود وجوب واجب واجب نیست. الان مثلا شما 8 صبح از خواب بلند شدی، ها، نیاز پیدا کردی که غسل بکنی، خب آیا لازمه؟ واجبه؟ نه. چرا؟ چون وجوبی نیومده، صلات واجب نشده. مستشکل، یعنی حالا یه مستشکل فرضی فرض کنید، مستشکل میاد اشکال میکنه به مرحوم آخوند، که به مرحوم آخوند میفرماید شما میگی مؤاخذه داره. خب ما زمان رو دو قسم میکنیم، یه زمان در واجب مشروط فقط این اشکال هست، واجب مشروط واجب موقت، در واجب مطلق این اشکال نیست، فقط واجب مشروط و واجب مطلق. در واجب مشروط و واجب موقت، اون در واجب مطلق هم اشکال هست ها، مرحوم آخون میگه در چی؟ میگه در واجب مطلق همونه ها که مؤاخذه داره، مؤاخذه داره. مرحوم آخون میگه مؤاخذه داره چون ترک تعلم کرده، نرفته یاد بگیره. مثلا کسی که سلام بهش میکنن جواب سلام نمیده، میگه آقا چرا جواب سلام نمیدی؟ میگه من نرفتم تحقیق کنم ببینم جواب سلام واجبه یا نه. این عقاب داره، چون نرفته تعلم بکنه، واجب مطلقه. اما در واجب مشروط، در واجب مشروط اومدن اشکال کردن، میگن قبل از اینکه شرط بیاد اصلا واجبی نبوده، خب این ترک تعلم کرده، خب نوش جانش، چون تعلم گفتیم طریقیت داره دیگه، تعلم مقدمه برای ذل مقدمه است دیگه، یعنی تعلم برای رسیدن به وجوبه، اصلا وجوبی نیست. رسیدن به نمازه، خب قبل از وقت، قبل از ساعت 12 که اذان بگن، ساعت 8 صبح که اصلا وجوبی نیست، اقم الصلاه دلوک شمس و غسل لیل اصلا وجوبی نداره که، بس وجوبی نداره. پس ترک تعلم حرام نیست. چرا؟ چون اگه گفتیم صلات واجب نیست، شما بگید آقا صلات واجب نیست ولی وجوب تعلمش واجبه، نمیشه که، چون وجوب تعلم از خود وجوب صلاته، گفتیم مقدمه است دیگه، مقدمه از ذل مقدمه وجوبش رو میگیره. پس ترک تعلم، اگر کسی ترک تعلم کرد تا ساعت 12 قبل از اینکه اذان بگن، قبل از اینکه تعلم بکنه، قبل از اینکه عمل رو انجام بده، وقت هنوز داخل نشده یا واجب مشروط هنوز شرطش نیومده، ترک تعلم کرد، پس عقاب نداره، پس اصلا وجوبی نیومده. بعد از اینکه شرط آمد، وقتی که شرط آمد یعنی اذان رو گفتن، خب این حین العمل نمیدونه که این مخالفت با واقع میکنه که یعنی که این تعلم نکرده، حالا میخواد بیاد عمل رو انجام بده، حالا میخواد بیاد عمل رو انجام بده، درستی نه؟ مثلا فرض کن ساعت 1 میخواد بیاد نماز، موقع نمازه، خب این ترک تعلم کرده، نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نه. قبل از این که وجوبی بیا، ترک تعلم که حرام نیست چون اصلا وجوبی نیومده. بعد از این که وجوبی اومده، خب این که نمیدونه وجوبی اومده، برای چی میخوان عقابش بکنه؟ این عقاب برای چیه؟ آخه بالا مرحوم آخوند برای ترک تعلم عقابش میکنن، برای امر غیر امر اختیاری، درسته برای او عقابش میکنن، برای اون خود صلات، ولی اون صلات به خاطر چی؟ به خاطر این امر غیر اختیاری. خب این امر اختیاری یعنی به اختیار خودش بوده. میگیم بابا این ترک تعلم هم به اختیار خودش نبوده. چرا؟ چون اصلا واجب نبوده که بخواد به خاطر ترک تعلم بخواد عقابش بکنه. مرحوم آخوند بالا چی گفت؟ گفت برای این عمل عقابش میکنن، ولی نه به خاطر خود اون عمل. این عمل به خاطر اون عمل عقابش میکنن، به خاطر خود اون عمل، ولی اون عمل درسته که امر غیر اختیاری است، ولی منتهیتون الى الاختیار. یه با تصحیح بکنم مطلب رو. مرحوم آخوند میگه برای اون عمل عقابش میکنن، ولی اون عمل درسته غیر اختیاری است، ولی منتهیتون الى الاختیار همین مقدار کفایت میکنه در عقاب، همین مقدار. میگیم نه بابا، منتهیتون الى الاختیار هم نیست، این منتهیتون الى الاختیار رو میخوام از بین ببریم. چجوری؟ مگه شما نمیگید که این منتهیتون الى الاختیار به تعلم رو ترک کرده؟ خب میگیم نوش جانش که ترک کرده. چرا نوش جانش ترک کرده؟ چون قبل الوقت که شرط بیاد در واجب مشروط و واجب موقت، اصلا وجوب تعلمی نبوده که ای بخواد بره تعلم بکنه، چون اصلا وجوبی نبوده، چون قبل الوقته. مگه نماز قبل الوقت واجبه؟ نه. خب این اصلا صبح نرفته تعلم بکنه. موقع عملم که فرض اینکه این جاهله، شاک، غافله، بس برای چی عقابش میکنن؟ مرحوم آخون میفرماید دیگه میمونه در اینجا، توجه فرمودید؟ میگه مقدس اردبیلی در اینجا حرفی داره که انشالله محقق علیه خدمت عرض میکنم. میفرما حالا چند خط، یه دو سه خط عبارت هم توجه فرمودید. نعم یشکل فی واجب، یشکل چی؟ یعنی یشکل این تبعه، یعنی این مؤاخذه، یعنی این عقاب در واجب مشروع، در واجب موقت. واجب مشروع و موقت رو معنا کردم، یعنی اون واجبی که شرط داره، تا شرط نیاد وجوب نمیاد. واجبی که وقت داره، تا وقت نیاد وجوب نمیاد. لو ادا ترکهما، زمانی که بله منجر بشه ترک این واجب مشروع و واجب موقت قبل از شرط و قبل الوقت، الى المخالفه، که اگر منجر بشه قبل از شرط و وقت، یعنی چی؟ یعنی تعلم رو قبل از اینکه شرط بیاد، قبل از وقت بیاد، ساعت 8 صبح، تعلم رو چیکار کرده؟ و فصل رو ترک کرده. خب این ترک تعلم و ترک ترکهما، یعنی ترک واجب مشروع و موقت، بالای ترکهما بنویسید ترک واجب مشروع و موقت، این که میگه قبل از شرط و وقت، یعنی چی؟ یعنی به واسطه ترک تعلم و فصل. من بذارید قشنگتر براتون بگم، یه مثالی براتون بزنم که این پخته‌تر بشه، مطلب روشن‌تر بشه. ببینید من الان تا ظهر بیشتر وقت ندارم که نماز رو یاد بگیرم، چون یه حاج آقای روحانی کنارم هست، اومده روستامون، من میتونم از این یاد بگیرم. اینم قبل از اذان ساعت 12، همین که اذان رو میخوام بگن میخواد بذاره بره. آیا من واجبه برم تعلم بکنم؟ چون اگه تعلم نکنم دیگه بعد الوقت دیگه من روحانی ندارم که یاد بگیرم ها، تا زمانی که غروب آفتاب بشه دیگه نمازمو نمیتونم یاد بگیرم. یه مثال قشنگتر براتون بزنم. دیدید اینا که پیرمرد هستن، زمان جوانیشون ترک کردن، تعلم رو نرفتن یاد بگیرن، الان هر چی بهش میگه آقا بگو ولی از زالین بلد نیست، همون جوری میخونه، اب نداره بخونه. اون نمازشو که نمیتونه ترک بکنه، چون لا تترک الصلاة و ای حال، نماز ترک نمیشه، در هر حال باید خون، ولی اون چوبشو میخوره. ای بابا چوب برای چی؟ نماز خونده. خب این الانم که پیر شده غیر اختیاریه. خوب توجه کنید کلام مرحوم آخون، این که الان غیر اختیاریه، میگه نه این عقاب میشه. میگیم چرا عقاب میشه؟ این که پیرمرد دیگه نمیتونه یاد بگیره که. میگه چون به خاطر اینکه این منتهیتون الی امر اختیاری، چون امر اختیاری رو ترک کرده. میتونست یاد بگیره یاد نگرفت. درست شده نه؟ مستشکل همین رو به اشکال داره با آخوند. میگه این که میتونه یاد بگیره الان که تو وقت که دیگه فایده نداره، پیرمرد شده دیگه نمیتونه یاد بگیره، که قبل از وقت هم که اصلا وجوبی نبوده، قبل از وقت که اصلا نماز واجب نبوده که بخواد داره تعلم یاد بگیره، چون تعلم مقدمه برای وجوبه و وجوبشو از اون میگیره. مقدمه قبل الوقت که تعلم و فصل قبل الوقت باشه که اصلا واجب نبوده، پس برای چی این چوب میخوره؟ مرحوم آخون میفرماید لو ادا ترکهما، اگه ترک واجب مشروع و واجب موقت قبل از شرط بالوقت، یعنی قبل از اینکه شرط و وقت بیاد، چون اگه بعد از اود ترک بشه اون که نه، قبل از او لو ادا ترکهما قبل از شرط بالوقت الی المخالفه، کی مخالفت میکنه؟ یعنی اگه تعلم بناشی میشه که اگه تعلم و فصل رو قبل الوقت ترک بکنه این منجر به مخالفت بعد از وقت میشه، یعنی بعد از شرط و وقت، یعنی اگه صبح نره یاد بگیره زور دیگه نمیتونه یاد بگیره، یا اون پیرمردی که اگه دوران جوانیش نمیتونه نرفته یاد بگیره الان دیگه دوران پیری دیگه نمیتونه یاد بگیره. خب درست شد نه؟ خب حتی اگه مخالفت باشه، مرحوم آخون یشکل در جایی که مخالفت کرده فضلن اما ازالم یا عده علیها، تا چه برسه اونجایی که تجری باشه و مخالفت نکرده باشه، اینجا چرا عقاب بشه؟ حتی اگر مخالفتم کردی عقاب نداره. طرف مستشکل میگه در واجب مشروع و واجب موقت نباید مؤاخذه بشه. چرا؟ چون قبل الوقت که اصلا وجوبی نبوده که بده تعلم بکنه، بعد الوقت هم که فرض اینه که این دیگه غافله یا اصلا وقت نداره که بده یاد بگیره، یا پیرمرد شده دیگه چی رو میخواد بده یاد بگیره؟ این برای چی باید عقاب بشه؟ من بگید، اگه بگید آقا عقاب بر وجوب تعلمه، وجوب تعلمی نبوده چون هنوز وجوبی نیومده، بعد از این که وجوب آمد وقت داخل شد، خب این پیرمرده، خب این غافله، این شاکه، این چی رو میخواد بره یاد بگیره؟ حالا خود جایی که مخالفت با واقعه بکنه این عقاب نداره، تا چه برسه که شما گفتی تجری هم حتی عقاب داره. فضلا اما از اون موردی که ازالم یا عده به مخالفت، یعنی مورد تجری باشه. خب حالا دلیلشون چیه؟ چرا این نباید عقاب بشه؟ میفرماید حیث لا یکون هین اذن تکلیف فعلی اصلا، چون به خاطر اینکه چرا نباید عقاب بشه؟ چون به خاطر که در این هنگام، یعنی در این هنگامی که در واجب مشروع و واجب موقت قبل از شرط و وقت منجر به مخالفت بشه. توجه که قبل از شرط و وقت، در واقع خدمت شما عرض بکنم که به هین اذن لا یکون هین اذن، حالا که واجب مشروع شد، ببین خوب توجه کنید، حیث و لا یکون و هینه ازن، حالا که قبل از شرط گفتیم هینه ازن، یعنی قبل از شرط وجوب تعلم و فحص نداره، بعد از شرط هم منجر به مخالفت میشه که در امر اختیاری اون نیست. به عبارتون دیگر هینه ازن رو بزنید، یعنی حالا که واجب مشروع و واجب موقت شد، در واجب مشروع و واجب موقت تکلیف فعلی نداره اصلا، یعنی قبل از شرط و وقت اصلا تکلیف نداره. لا قبل هما، نه قبل از شرط و وقت تکلیف داره و هو واضحون. چرا؟ چون قبل از شرط و وقت هم وجوبی نیست، تکلیفی نیست، میگه واضحون. ولا بعد از شرط و آقا بعد از تحقق شرط و بعد از تحقق وقت آیا این تکلیف نداره؟ میگه نه، ولا بعد هما این تکلیف نداره و هو کذالک، یعنی بعد هما هم کذالک، یعنی چی؟ یعنی تکلیف فعلی نداره. چرا؟ چون شاکه، غافله. لعدم تمکن منه، چون تمکن نداره به حسب الغفلت، یا اون پیرمرد دیگه چه تمکنی داره؟ پیرمرد قبل از اینکه وقت بیاد خب تکلیف نداره. چرا؟ چون قبل الوقت هنوز وجوبی نیومده، بعد الوقت هم که پیرمرده. ولذا التجا الى آخر، انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.